ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به این بخش از خبر. افتخار دارم بنده افشار با این بخش خبری که مروری است بر مهمترین و تازه ترین خبرهای 24 ساعت گذشته در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم، به ویژه جوانان، از این دستاوردهای خرسند کننده تأکید کردند. نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به عنوان یک الزام کاملا جدی به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد. رئیس جمهور در نخستین روز سفر استانی به خوزستان، ضمن دیدار با مردم و نخبگان استان خوزستان، از نزدیک دغدغه‌ها و مشکلات آنها را شنید. آقای پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی استان با تأکید بر اینکه لیاقت و جایگاه کشور و مردم ما چشم‌اندازی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده اند، گفت این هدف که در منطقه برترین باشیم دست یافتنی است. آقای پزشکیان در پیامی جان باختن و مصدومیت ده‌ها نفر در پی آتش‌سوزی هتلی در ترکیه را به رئیس جمهور و ملت دوست و برادر ترکیه تسلیت گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت وحدت و حضور مردم در صحنه رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و حفظ و تداوم انقلاب نیز در گرو این اصل است. رئیس قوه قضاییه در نشست مدیران ارشد بنیاد مستضعفان گفت یکی از مشکلات در کشور موازی‌کاری است و در امور مختلفی در کشور گاهی چند دستگاه و نهاد به عنوان متولی حضور دارند. حتی ممکن است بخش خصوصی نیز در آن امور ورود و مدخلیت داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در رابطه با پرونده ضارب دو قاضی شهید سرنخ‌های جدیدی به دست آمده و وابستگی قاتل به برخی گروهک‌ها محرز شده است. وزیر امور خارجه در دیدار سفیر کشورمان در چین بر گسترش روابط با پکن بر اساس توافقنامه همکاری جامع دو کشور و دیگر تفاهم‌های امضا شده تأکید کرد. 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به میزبانی تهران برگزار شد. افزایش ارزش و حجم مبادلات کالا و همکاری در زمینه حمل و نقل بخشی از محورهای مذاکرات دو طرف بود. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از نخستین اقدام دولت در واقعی سازی قیمت خودروهای وارداتی خبر داد. آقای مهدی زیغمی گفت قیمت 10 مدل خودروی وارداتی کاهش می‌یابد. یک بانک ایرانی به صورت رسمی عضو سازمان جهانی تجارت دیجیتال شد. حذف تعرفه‌های گمرکی، تجارت آزاد و تسهیل مرابطات پولی و بانکی از اهداف اصلی این سازمان تازه تأسیس است. بانک مرکزی اعلام کرد در اجرای ادامه سیاست‌های این بانک در عرضه انواع سکه با تاریخ سال بر اساس برنامه‌ریزی ضرب قطعات ربع و تمام سکه طلای بهار آزادی با تاریخ سال 1404 در بانک مرکزی آغاز شد. صندوق بیمه کشاورزی 90% از غرامت خسارت محصولات زراعی را پرداخت کرد. معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت تا پایان بهمن 10% باقی مانده پرداخت می شود. معاون درمان وزارت بهداشت گفت با کمک دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه خوبی برای اضافه کاری پرستاران تصویب و ابلاغ شده است. معاون آموزشی وزیر بهداشت از جذب و بکارگیری بیش از 1200 عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان امسال خبر داد. معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در کشورهای توسعه یافته میزان ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی حدود 15% است که در کشور ما این عدد کمتر از 10% است. 12 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کسر شاکی رضایت خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان قزوین برگزار شد. و وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بر حمایت کامل و قاطع واشنگتن از تل آویو تاکید کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر انشاءالله هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا سوم سوره مبارکی مائده گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم كم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه مائده میپردازیم. سوره مائده از سور مدنی است و در بردارنده 120 آیه است. بر اساس روایتی تمام این سوره در محل حجة الوداع نازل شده است. محتوای اصلی این سوره شامل یک سلسله از معارف و عقاید اسلامی و احکام و وظایف دینی است. در نخستین بخش این سوره مسئله ولایت و رهبری پس از پیامبر صلوات الله علیه و آله و عقیده خرافی مسیحیان در خصوص تثلیث مطرح شده است و آیاتی مربوط به قیامت، رستاخیز و بازخواست از انبیا در مورد امتهایشان آمده است. در دومین بخش این سوره نکاتی اخلاقی پیرامون وفای به عهد، عدالت اجتماعی، شهادت به عدل و نیز احکام وضو و تیمم آمده است. در بعضی تفاسیر نقل است که نامگذاری این سوره به مائده به سبب ذکر داستان نزول مائده آسمانی برای یاران مسیح ابن مریم در آیه 114 این سوره است. اینک به ترجمه و توضیح آیات می‌پردازیم. در آیه یکم چنین می‌خوانیم: شما که ایمان دارید به پیمان‌ها وفا کنید، گوشت حیوانات چهارپا جز آنهایی که از این پس برایتان گفته می‌شود حلال است، در حال احرام شکار را حلال مشمارید که خدا هرچه بخواهد حکم می‌کند. وفای به عهد و پیمان از اساسی ترین شرایط زندگی اجتماعی است. به همین علت در منابع اسلامی تأکید زیادی بر آن شده است. در کتاب گرانقدر نهج البلاغه و در قسمتی از فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، یکی از یاران صدیق آن امام همام، می‌خوانیم: در میان واجبات الهی هیچ موضوعی مانند وفای به عهد در میان مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند مورد اتفاق نیست. به همین جهت بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم می شمردند، زیرا عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند. موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که هیچ گونه تفاوتی در میان انسانها درباره آن نیست، خواه طرف پیمان مسلمان باشد یا غیر مسلمان، و در اصطلاح از جمله حقوق انسان هاست، نه حقوق برادران دینی. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت به آن را نداده است: ادای امانت در مورد هر کس، خواه نیکوکار باشد خواه غیر آن، وفای به عهد درباره هر کس، خواه نیکوکار باشد خواه غیر آن، و نیکی به پدر و مادر. همچنین آیه یکم سوره شریفه مائده از جمله آیاتی است که در مباحث حقوق اسلامی به آن استدلال می شود و اساس یکی از قواعد مهم فقهی است که اصالت اللزوم فی العقود نام دارد. بدین معنا که هر گونه پیمان و معاهده‌ای درباره اشیاء و یا معاملات و قراردادهای اقتصادی که میان دو نفر منعقد می‌گردد لازم الاجراست. شایان ذکر است که لزوم وفای به پیمان‌های دو جانبه تا زمانی است که از یک طرف نقض نشده باشد، اما اگر از یک طرف نقض شود طرف مقابل ملزم به وفاداری نیست و این از ماهیت عقد و پیمان ساقط شده است. در آیه دوم سوره شریفه مائده چنین می‌خوانیم: شما که ایمان دارید شعائر خدا و ماه حرام و قربانی نشاندار و بدون نشانه و بدون قلاده و زائران بیت الحرام را که به طلب روزی و خوشنودی پروردگارشانند حرمت بدارید و چون از احرام به در آمدید شکار توانید کرد. دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند به تعدی کردن وادارتان نکند، به نیکی و تقوا همکاری کنید و به بدکاری و تجاوزگری همکاری نکنید. تقوای الهی پیشه کنید که او به سختی عقوبت می کند. در این آیه شریفه نکات مهمی مورد توجه قرار گرفته است. نخست تنظیم شعائر الهی و احترام به ماه‌های حرام که باید در این ماه‌ها از جنگ و خونریزی اجتناب ورزید. سپس می‌فرماید تمام زائران خانه خدا باید از آزادی کامل در این مراسم بزرگ الهی بهره‌مند باشند و هیچ گونه امتیازی در این قسمت در میان قبائل، افراد، نژادها و زبان‌ها نیست. همچنین در آیه شریفه به یک اصل اساسی توجه شده است و آن تعاون و همکاری است. طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهای نیک با هم مشارکت داشته باشند، اما همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است. در فقه اسلامی از این قانون در مسائل حقوقی استفاده شده است و پاره معاملات و قراردادهای تجاری که جنبه کمک به گناه و یا تعدی و ظلم به مردم را در بر دارد حرام شمرده شده است. بدیهی است که اگر اصل تعاون در اجتماع اسلامی احیا شود و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات شخصی، نژادی و خیشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و سازنده گام برمی‌دارند همکاری کنند و از همکاری با ستمگران در هر گروه و طبقه خودداری ورزند، بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی سامان می‌یابد. همچنین اگر در مقیاس بین‌المللی دولت‌ها با متجاوزان همکاری نکنند، تعدی و تجاوز رفته رفته در جهان محو خواهد شد. در آیه سوم سوره شریفه مائده می‌خوانیم: اینها بر شما حرام شده، مردار، گوشت خوک و ذبحی که نام غیر خدا بر آن یاد شده و حیوانی که خفه شده باشد و به سنگ یا آسیب زدن مرده باشد، همچنین حیوانی که از بلندی سقوط کرده یا به ضرب شاخ مرده و نیم خورده درنده، مگر آنکه به موقع و قبل از مردن ذبح کرده اند، و آنچه برای بتان ذبح شده و حیوانی که گوشتش به قید قرعه تیرهای قمار تقسیم شود، که این کار خود نافرمانی است. اکنون کسانی که کافر شدند از دین شما نومید گشتند، از آنها مترسید و از من بترسید. اکنون دینتان را برای شما به کمال آوردم و نعمت خیش بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما انتخاب کردم. آیه ادامه می دهد و هر که به هنگام قحطی ناچار باشد بدون تمایل به گناه از گوشت حرام بخورد، خدا آمرزگار و رحیم است. این آیه شریفه به دو موضوع متفاوت اشاره دارد. نخست محرمات خوردن را در مورد گوشت ها برشمرده و دوم به بحث اکمال دین و ناامیدی کامل مشرکان پرداخته است. روش اسلام در بهره برداری از گوشت حیوانات یک روش کاملا اعتدالی است. اسلام گوشت حیواناتی که دارای تغذیه پاک بوده و مورد تنفر نباشند حلال کرده است. حیواناتی که از گوشت آنها استفاده می شود باید از حیوانات علفخوار باشند، زیرا گوشت حیوانات گوشتخوار بر اثر خوردن گوشتهای مردار آلوده و غالبا ناسالم و مایه انواع بیماری هاست. همچنین حیواناتی که از گوشتشان استفاده می شود نباید زیانی برای جسم و روح انسان به وجود آورند و طریقه ذبح آنها باید بر اساس موازین خاصی صورت گیرد که در کتب فقهی مفصل راجع به این موضوع بحث شده است. در خصوص روز اکمال دین در آیه سوم سوره شریفه مائده قرآن توضیح می دهد که در این روز کافران مأیوس شده، دین کامل گشته و نعمت خدا تکامل یافته و آیین اسلام از جانب خداوند به عنوان آیین نهایی مردم جهان پذیرفته شده است. بدیهی است که تمام ناامیدی کافران هنگامی محقق است که خدا برای این دین کسی را منصوب کند که در پاسداری و تدبیر امر دین و ارشاد امت جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد. همچنین با انتصاب جانشین پیامبر دین خداوند از حالت حدوث و زوال پذیر بودن به حالت دوام و بقا برگشته و این معنای تمام کردن نعمت دین است. با در نظر گرفتن این مطالب و از روی قرائن و نشانه ها و تاریخ نزول این آیه و تاریخ زندگانی پیامبر صلوات الله علیه و آله و روایاتی که از منابع مختلف اسلامی به ما رسیده، جمع زیادی از دانشمندان اسلامی بر این عقیده‌اند که این آیه در روز قدیر خم و پس از انتصاب علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در کتاب نفیس القدیر روایات متعددی از دانشمندان اهل سنت که مؤید این مطلب است ذکر شده است. بار الله به مسلمانان طعم شیرین وحدت را بچشان تا با اتحاد کلمه مستکبران را نابود کرده آیات تو را محقق سازند. با امید به اجابت این دعا همه شما عزیزان را تا برنامه آینده به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظشون.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنجشنبه 4 بهمن سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 رجب المرجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 23 ژانویه سال 2025 میلادی است. 22 رجب سال 1246 هجری قمری 200 سال پیش ملا علی نوری حکیم و فیلسوف عهد قاجاریه درگذشت. ملا علی ابن جمشید معروف به ملا علی نوری و آخوند نوری حوزه بزرگی در تدریس فلسفه تأسیس کرد که در قرن 13 هجری بی نظیر بود. وی علاوه بر تحصیل و تدریس در حکمت متعالی مقامی شامخ داشت تا بدان پایه که برخی از دانشمندان و فلاسفه پایگاه او را به مقام و دانش ملا صدرا نزدیک دانستند. حواشی اسفار و رساله‌ای در وحدت وجود از جمله آثار منسوب به دوست. ملا علی نوری سرانجام در تاریخ 22 رجب سال 1246 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. بیست و سوم ژانویه سال 1871 میلادی 154 سال پیش فرانسه از آلمان تقاضای صلح کرد. در جریان جنگ های پروس و فرانسه در سال 1870 میلادی پاریس محاصره شد و این محاصره 4 ماه به طول انجامید. مجلس ملی فرانسه که به شهر بردو نقل مکان کرده بود، ناپولئون سوم را که به اسارت گرفته شده بود از امپراتوری خلع و تیر را به عنوان نخستین رئیس جمهور جمهوری سوم فرانسه برگزید. عاقبت در تاریخ 23 ژانویه 1871 میلادی فرانسه از پروس تقاضای صلح کرد و علاوه بر پرداخت 5 میلیارد فرانک غرامت بخش‌هایی از فرانسه به تصرف آلمان درآمد. بیست و سوم ژانویه سال 1950 میلادی 75 سال پیش پارلمان رژیم صهیونیستی بیت المقدس را پایتخت این رژیم اعلان کرد. در تاریخ 23 ژانویه سال 1950 پارلمان رژیم اشغالگر قدس موسوم به کنست بیت المقدس قبله اول مسلمانان جهان را پایتخت اسرائیل دانست. این تصمیم خشم مسلمانان و اعراب را برانگیخت و در مقابل تلاش صهیونیست‌ها برای جلب رضایت سایر کشورها برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی این رژیم به جایی نرسید. از این رو تل اویو پایتخت رژیم اشغالگر قدس باقی ماند. چهارم بهمن سال 1354 هجری شمسی 49 سال پیش دکتر مرتضی لبافی نژاد به شهادت رسید. مرتضی لبافی نژاد در روز عید قدیر خم در سال 1323 هجری شمسی متولد شد. وی با هوش و استعداد مادرزادی که داشت در 16 سالگی موفق به اخذ دیپلم متوسطه و همزمان در 3 دانشکده پزشکی کشور پذیرفته شد. ورود این جوان مسلمان ایرانی به محیط دانشگاه سرفصل تازه‌ای برای فعالیت‌های مذهبی و سیاسی لبافی نژاد بود. ایشان با همراهی تعدادی از دانشجویان دانشکده پزشکی به تأسیس انجمن اسلامی اقدام کرد تا در مرداد سال 1354 به دست عوامل ساواک دستگیر و زندانی شد. دکتر مرتضی لبافی نژاد 7 ماه تحت شکنجه قرار